من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللعنة الدائمة على إبراهيم أجمعين. اللهم كل وليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن. بحث در از کنم مجنون بود که آیا زکات به اموالش تعلق میگیره یا نه. عرض کردیم عمدتاً در مقام دو تا روایت هست که اینها مستند بحث میتونن قرار بگیرن. این دو تا روایت هم یکیش صحیح است، دیگری هم عرض کردیم میشود تصحیحش کرد و معتبر است. صحیح نیست چون بعضی رواتش آمیان ولی معتبر است. مضمون این دوتا روایت این بود: قلت لابی عبدالله علیه السلام امرأتون من اهلنا مختلطه علیها زکاتون، فقال ان کان عمل بهی فعلیها زکاتون و ان لم یعمل به فلا. دومی هم این بود که سألت ابوالحسن علیه السلام ان امرأت مصابت و لها مال فی ید اخیها و هل علیه زکاتون، قال ان کان اخوها یتجر به فعلیه زکاتون. این دو تا روایت. عرض کردیم عمده بحث همینه که آیا از این عرض کنم فعل جملهش مسلمه که در مال عرض کنم مجنون زکات نیست، اما یه مسئله دومی است که آیا باید این جنون در تمام سال باشه یا نه. اگر در موقعی که زکات باید پرداخت کنه، موقع پرداخت زکات حبلانه حول شده، موقع پرداخت زکات هم از کنم عاقل هست، باید زکات پرداخت کنه. عمده این هست دیگه که بحث دوم بود که آیا زکاتی که باید پرداخت کنه به شرط حبلانه حول در حال عقله یا نه لازم نیست. همینقدر که موقعی که عاقل است از کنم موقعی که زکات بهش تعلق میگیره عاقل باشه، یعنی حولان حول که میشه این عاقل باشه نه در تمام سال، کفایت میکنه. چند تا قول بود دیگه. یه قوله که عرض کنم مرحوم سید و کثیری از آقایون اختیار کرده بودن، گویا اینها استظهار کردن که باید حولان حول در حال عقل باشه، مثل باب بالغ دیگه، یتیم که یا به تعبیری صبی که باید حولان حول در مال بالغ باشه. اینجا هم همینطوره، باید حولان حول در مال عاقل باشه. این مستندش هست. عرض کردیم منوط به اینه که شما طولیت استفاده کنید، بحث جدیدی هم نداره، بلکه روایات اینجا در استظهار طولیت یه مقداری دلالتش کمتر از روایات اون بابم از اونجا بود. لیس فی مال الیتیم زکاتون، اینجا چنین چیزی نداریم که در مال مختلط زکات نیست. فقط با خصوصیات سوال شده: امرأتون مصابتون و له مالون فی ید اخیها، هل علیه زکاتون، قال ان کان اخوها یتجربهی فعلیه زکاتون. اون لسان هم اینجا نیست، ولی به نظر میاد این لسان رو همونجوری فهمیدن دیگه، فهمیدن که در مال، از این لسان استظهار کردن که در مال مجنون زکات نیست دیگه، مگر تجارت بشه باش، که در مال سبی هم همین بود، اگه باش تجارت میشد زکات داشت، منتها زکاتش زکات واجب یا مستحب است، در جای خودش باید بحث بشه دیگه که زکات در مال و تجارت مستحب یا واجب. این روایت هم ازش همینجوری استظهار کردن. من بذارم میاد یه مقدار مناقشاتی که میشه در لسان این روایت که این فرق داره با اون روایات، خیلی متفاوت نیست. همینطوری که استظهار کردن امرأتون من اهلنا مختلط علیها زکاتون، قال ان کان عمل بهی فعلیه زکاتون، که انه سوال اینه که از در مال مختلطه، اگر عرض کنم مادامی که مختلط است زکات نیست دیگه، مثل همون مال، مثل لا زکات فی مال الیتیمه. این لسان هم به همون امر دلالت میکنه ولی به اون وضوح و صراحت نیست، لذا همین هم ازش فهمیدن که انهو در زکات شرط است که مجنون نباشد، مثل لا زکات فی مال الیتیمه، لا زکات فی مال المجنون، فی مال المختلطه، فی مال المصاب یا مصابه، که انهو همین ازش استظهار کردن. طولیت هم فهمیدن دیگه. حالا اگر شما طولیت رو فهمیدید، وقت معناش این است که باید در تمام سال عاقل باشه. اگر طولیت رو فهمید، یعنی فهمیدید از این روایت استفاده میشه در مال مجنون زکات نیست، یک، حولان حول هم شرط است، پس باید بالغ عاقل باشد در تمام سال دیگه. اگر طولیت فهمیدید که انه شرط حولان در طول عقل و بلوغ میشه دیگه. بنابراین اون وقت باید بحث بکنیم که خب حالا اگر این طوری شد، در طول شد، و عرض کنم آیا بعد در تمام سال کاملا عاقل باشه به طوری که یه لحظه هم از حالت عقل بیرون رفت، این بعد از نو سال شروع بشه حولان و حول، که محشین همین مطلب رو گفته بودن، اشکال کرده بودن مرموم سید. مرموم سید فرمودن نه، در حد یک ساعت و دو ساعت اشکالی نداره، نمید فرمودین. ولی اگر حولان و حول اگر شما طولیت نفهمیدید، اون وقت بعد به لسان این روایت رو باید ببینیم دیگه. لسان این روایت اون وقت این میشه که اگر در حال عرض کنم اون موقعی که میخواد پرداخت زکات کنه عاقل حولان و حول شده، عاقل هم هست، و در حالی که حولان و حول تمام میشه این عاقله. بله اگر در حال جنون یک سال گذشته، اون یک سال موضوع حکم نیست، معلومه. ولی اگر نه، شش ماه گذشته عاقل شده، شش ماه بعدم که مال در اختیارش هست عاقله، وقت بعد اینجوری بعد حکم کنیم. بنابراین نتیجه این میشه در بین این چهار قول، یه قول این است که حولان و حول شرط، به طوری که اگر یک لحظه هم در طول این سال از حالت عقل خارج شده باشه، این سال معتبر نیست، باید دوباره از نو شروع بشه. بعد از اینکه عاقل شد، یک سال دیگه باید کامل مالک این مال باشه. یه قول اینه که نه، مثل مرحوم سید، اگر مالک شد در طول یک سال و عاقل هم بود، منتها یک لحظه کمی کمتر، یک ساعت امثال اینا، این حالت هوشیاریش از دست رفت، این عرض کنم خدمتتون زکات برش واجبه. این دو قول عرض کردیم. اگر طولیت بفهمید، ظاهرا همون قول اول درسته، اما اگر کسی طولیت نفهمید و گفت که این روایت در طول استفاده نمیشه، روایت از روایت استفاده میشه، باید عاقل باشد حولان و حولم بشه. خب اگر در حالی که مالش در اختیارش عاقله، یک سال تمام شده، بنابراین باید زکات رو پرداخت کنه. اگر قبل از این که عاقل بشه یک سال گذشته، اون یک سال اعتبار نداره، چون از ادله استفاده میشه شرایط باید همزمان در حین فعلیت حکم باشن. همزمان در حین فعلیت حکم یک سال گذشته، الان هم عاقله، ولی اون که شش ماهش عاقل نبود، این بیشتر استفاده میشه ازش. که بنابراین همینقدر که یک سال بگذره و در زمانی هم که این عاقل هست سال تمام بشه، این باید زکات رو پرداخت کنه، ولو بعضش، ولو به نحو ادواری یا بیش از حد ادواری مجنون باشه، این در وقتی حولان و حول شد عاقل هم بود، باید زکات رو پرداخت کنه. این تابع همون مسئله است که طولیت استظهار بشه یا نشه، نکته جدیدی هم نیست. فقط در اینجا یه اضافه هم روایت داره، مثلا داره امرأت و مصابت و ولها مالون فیاد اخیا، پیداست اصلا مال در دست خودش نیست، تصرف در مالش نمیتونه کنه. اگر عاقل شد و مالشو به خودش برگردون، در خود از موضوع این حدیث خارجه دیگه. لذا این روایت باز لسانش آسانتر از روایتی که در باب مال یتیم بود. علایال عمده مسئله اینه که طولیت استفاده کنیم یا نه. اگر طولیت رو پذیرفتید، این روایت هم ظاهرا همونه، طولیت ازش استفاده میشه. اما اگر کلا طولیت رو قبول نکردید، فهمید از این روایت طولیت استفاده نمیشه، استفاده میشه بعد عاقل باشد، بالغ باشد، یک سال هم مالک این مال باشه. لذا در حالی که بالغ هست اگر این یک سال تمام میشه، در حالی که عاقل هست اگر یک سال تمام میشه، بعد خمس رو پرداخت بکنه، باید زکات رو پرداخت بکنه. لذا عنایت بکنید، این قول عرض کنم با قولی هم که به صاحب مدارک نسبت دادن که ایشون یا حتی جنون ادواری هم مانع نیست، نه فقط یک ساعت و دو ساعت. جنون ادواری داره تابستون مثلا حالش خوب نیست، زمستون حالش خوبه، زمستان یک سال تمام شد که مالک این مال و از زکات. به نظر میاد شامل او هم میشه، بلکه از او هم بیشتر. اگر شما غالب طولیت نشدید، چاره ای ندارید که بگید آقا اگر یک سال بر مالش گذشت و عاقل هم بود، اون موقعی که سال تمام میشه باید عاقل باشه، که این دو در حین فعلیت و حکم در با هم دیگه جمع بشن، فعلی باشن زکات بهش تعلق میگیره. بنابراین برمیگرده به همون بحث قبلی، امر اضافه‌ای نداره. متفقا یه نکته‌ای در باب فتوای مرحوم سید بود، اونو اشاره کردیم. خلا از این بحث میگذریم دیگه، حالا نکته اضافه‌ای نداره. بحث بعدی این است که مرحوم سید میفهمنه که دیگه از شرایط تعلق زکات به مال اینه که باید مالک مال حر باشه، هم مالک باشه هم حریت داشته باشه. عنایت میفرمایید حریت هم یکی از شرایطه. بعد میفرمایند که اگر عبد مالک بشود زکات به مالش تعلق نمیگیره، اگر مالک نشود که معلوم زکات به مالش تعلق نمیگیره. البته یه بحث دیگه اونجا داره که اگر عبد مالک نمیشه و اموالش به حد نصاب میرسه، ملکش ملک مولاشه، مولا باید زکات بده یا نه؟ مالک باید زکات بده؟ اون بحث دومی، اون شاید بهش بپردازیم که مرحوم سید ازش بحث نکردن. میگن شرط حریته، بنابراین عبد اگر مالک بشود زکات در مالش نیست، اگر مالک نشود که اصلا از محل بحث خارجه، پیداست. شرط زکات ملکیت دیگه، کسی که مالک نیست که زکات نباید بده. بنابراین در فرض ملک حریت شرطه. حالا دلیلش رو باید بررسی کنیم چرا. و بعدم میفرمان که تفاوتی نیست بین انواع عرض کنم عبد قنه هیچ راهی برای آزاد شدنش نیست، یا عبد مدبره که بعد از فوت مولاش آزاد میشه، یا عبدیست که مکاتبم اقسامی داره، مکاتبی که با شرط کردن که تا تمام مالو پرداخت نکنه آزاد نمیشه، یا نه مکاتبی که مکاتبش مطلق است، به اندازه‌ای که پرداخت کنه آزاد میشه ولی هیچی پرداخت نکرده، اینا همشون در حکم عبد مطلقن. و بنابراین مدبر مکاتبی که چیزی پرداخت نکرده یا شرط است که بعد از پرداخت تمام مال آزاد بشه، اینها زکات برشون نیست. اما اگر مکاتبی است که مطلقه، بنا شده به هر مقدار که پرداخت میکنه آزاد بشه، میفهمن اگر اون سهمی که پرداخت کرده، مثلا اگه به اندازه نصف قیمت خودش پرداخت کرده، نیمیش آزاد شده. اگر اون مالی که در اختیار اوست دو برابر نصابه، باید زکات پرداخت کنه، به اندازه که سهم آزاد شدهش خود اون سهم به نصاب برسه. این بیان مرحوم سیده. در این قسمت من ندیدم کسی هم حاشیه بزنه، معمولا مخالفت نکردن. مرحوم حکیم در بحث علمیشون مخالف این قسمت آخرن. اناد میفهمید که در عبد مکاتبی که مقداری از او آزاد شده، میگن باید به مقدار، اگر اون مقداری که سهم آزاد شدهش به نصاب میرسه باید زکات بده. این قسمت قبول نکردن. حالا بحث میکنیم. پس بنابراین چند تا بحث در بحث عبد هست. یکی این که عبد مالک میشود یا نه، یک که اگر مالک نشود قطعا زکات بر او واجب نیست، اما اگر عبد مالک نمیشه، عنایت میفرمایید، و اگر عبد مالک نمیشه آیا بر مولاش زکات دادن واجبه یا نه، چون ملک مولاست دیگه. این یه بحثه، این هم دوتا بحث. بحث سوم، اگه عبد مالک شد زکات در مالش هست یا نیست. حالا زکات در مالش هست، اگر کسی گفت زکات در مالش نیست، از این روایات استظهار میشه در این که هیچ یک از اموالش زکات نیست یا اختصاص به نقدین داره. این هم بحث دیگه که باز مرحوم سید این تفصیل متعرض نشدن. پیداست معتقدن اگر مالک بشود در مطلق اموالش زکات نیست. معمولا معاشی هم هیچ حاشیه اینجا ندارن، ملاحظه فرمودین. بنابراین مسئله سومی میشه که در فرض مالکیت عبد در مالش زکات هست یا نیست. حالا یا این که تفصیل داره مسئله، که عرض کردم مرحوم سید و معاشین معمولا به نحو مطلق قبول کردن. در باب یتیم و مجنون هم همین بود نظرشون، که از روایت استثار میشه در هیچ کس اموالی زکات نیست. پنجمیش این است که حالا آیا اگر گفتید زکات در مالش نیست، فرقی بین اقسام عبد هست یا تفاوتی نیست؟ اینم مسئله پنجم. حالا مسئله اول که مالکیت عرض کنم عبد هست، از اون میگذریم چون یه بحث مستقلی است و عمده ادلش هم بعضی روایاته که چندین روایتش هم همین روایاتی است که در این باب هست. لذا در فرضی که مالک نباشد شکی نیست که زکات بهش تعلق نمیگیره، چون مالک نیست عبد که بخواد زکات به مالش تعلق بگیره، این که واضحه. اما مالک میشود یا نه هم یکی از عمده ترین ادلش روایت همین بابه، لذا روایت همین باب رو میخونیم دیگه، که این روایت هم دلالت میکنه بر مالکیت عبد، هم دلالت میکنه که در مالش زکات نیست، هم دلالت میکنه که نمیتواند زکات هم بگیره. عبد اگر مالی داشت که در حد نصاب بود زکات در مالش نیست، و عبد اگر فقیر هم بود زکات نمیتونه بگیره. عرض کنم بر عهده مولاش هست که او رو تأمین کنه. این احکام عبد اینهاست دیگه، نه زکات باید بده و نه زکات میتواند بگیرد. از روایات همین باب استفاده ملکیت هم میشه. البته بعضی روایات دیگه هم در کتاب الوصایا اینها داریم که ازش استفاده میشه که عبد مالک میشه. یه روایاتی هم هست که مرحوم آقای خویی فرمودن در کتاب میراثه، یعنی عاد میفرمایید گفتن از اون روایات هم استثار میشه. اون روایات رو ببینید، روایات باب میراث و اینا. آیات قرآن هم دلالتش تمام نیست بر این که عبد مالک نمیشود، حتی در طول مولا ملکیت طولیه رو نفی نمیکنه. لذا حالا ببینید ادله رو، این که عبد مالک میشود عمده دلیلش روایات، روایات هم عمدهش روایات این بابه. البته در ابواب دیگه هم مثل باب میراث ادعا شده، در باب وصایا ادعا شده روایاتی است که دلالت میکنه که عبد مالک میشه. این عبد میفرمایید مثلا گفت مرحوم آقای خویی میگن روایاتی که دلالت میکنه که اموال عبد به اقربا نمیرسه بلکه منتقل به مولا میشه، پیراس مالک شده دیگه. ببینید اونها رو که اصلا ما چنین روایاتی داریم نداریم. به اون روایات باب ارث تمسک کردن، به روایات کتاب وصیت، ولی عمده روایات روایات همین بابه که دلالت میکنه عبد مالک میشود و زکات هم در مالش نیست، هر دو حکم ازش استظهار میشه. از همین روایات رو میخونیم دیگه. این روایه عمده مسئله هم در باب که در مال عبد زکات هست یا نیست، در فرض ملکیت روایات بده، ولی دلیل دیگه ای نداریم. اطلاق ادله اقتضا میکنه که اگر مالک است باید زکات پرداخت کنه، بالغ عاقل. منتها روایت میگه نه، اگر مالک است ولی حر نیست، در مالش زکات نیست، در مال عبد زکات نیست. بنابراین هم روایات دلالت بر مالکیت میکنه، هم دلالت بر عدم زکات. عمده روایات باب. نه ببینید یه ثمرات دیگه ای داره. ببینید بعضی ها اینها رو، اون اگر کسی بخواد نظام مالی اسلام رو فهمه بعد اینها رو هم ببینه. درسته ممکنه این احکام الان مصداق نداشته باشه، ولی نحوه جعل احکام، منظومه احکام اگر بخواد فهم بشه این قسمت ها هم باید دیده بشه. لذا من بیشتر ناظر به این قسمت بحث میکنم دیگه. و ملاحظه فرمودید الان ثمره عملی برای ما نداره، الا اینکه ازش استظهار می شود که نظام مالی که اسلام بر او تأکید میکنه چه نظام مالی است. بله اصلا تو روایت هم فراوان روایت داریم. عرض کردم در مجموع نظام مالی اسلام میشه از این ادله استظهار کرد، ولی اینکه در خصوص احکام عبد ممکنه الان برای ما از کنم ثمر عملی نداشته باشه، چون عبدی نیست که ما بخوام بگیم که زکات باید بده یا نه. ولی در استظهار جنس نظام مالی اسلام که چجوری مالیات دریافت و پرداخت می شده مؤثره. میگه اسلام یه مالیات هایی قرار داده، ولی میگه اگر بالغ نیست، اگر عاقل نیست، اگر حر نیست، به طوری که آزادی در تصرف نداره، این ازشون مالیات گرفته نمیشه. بعدم میفهمد کسی که حر نیست نمیشه هزینهش رو از زکات تأمین کنی، از مالیات مولاش باید هزینهش رو بده دیگه، کسی که مالکشه باید هزینهش رو بده. که مثلا اگه این حکم نبود ممکن بود خیلی از موالی هزینه عبیدشون رو ندن تا فقیرشن از مالیات بگیرن تأمینشون کنن. ناد میکنید کمان که خیلی جا الان این طوریه دیگه که حالا توضیحش بمونه که سرمایه دارای بزرگ واقعا بخشی از حقوق کارگرشون و نیروی کار یکی ازش استفاده میکنن، از مالیات رو تامین میکنن. قناعت میکنید؟ بنابراین ممکنه اینم یه، این قواعد به نظر من بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره، قواعد کلی که در باب نظام مالی اسلام هست. حالا بنابراین گمان من این عمده روایات همین باب دیگه که 5 6 تا روایت هست، روایاتی هم هست که دلالت های لطیفی داره. ابواب من تجب علیه الزکات باب چهارمه. عنوانی که مرحوم شیخ خور برای باب انتخاب کردن، باب وجوب زکات علل هور و عدم وجوبها علل مملوک ولو وهبه سیده مالن ولو کان مکاتبن. میگن ولو مالی هم بهش ببخشه زکات نباید بده، مکاتبن باشه زکات نباید بده دیگه. این استثهاری که ایشون از روایت کردن. البته استثهار اضافی هم دارن، فن عمل له او اذن له سیده زکاه. اگه با این مالش کاری میشه یا سید مولاش اجازه بده، باید زکات بده. ولا یجب علی السید زکات و مال العبد. این 5 6 تا چیزیه که ایشون از این روایات استثار کردن. حالا ببینیم عمده بحثی که ما الان داریم فعلا بر سر این است که آیا از زکات بر مال عبد اولا مالک میشود یا نه، در فرض مالکیت زکات برش واجبه یا نه. از کردم یه مسئله دیگه هم است که حالا اگر مالک نمیشود مولاش باید زکات بده یا نه، و اگر مالی مال عبده و خودش برش زکات واجب نیست، بازم مولاش حالا باید زکات بده یا نه، چه مالک بشود چه نشود، حالا که بر خودش زکات نیست بر مولاش زکات هست. چنین باید بحث بکنیم. روایات باب روایت اول صحیح هست. عرض کنم محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ابن ابی عمر ان عبدالله ابن سنان، تردیدی در سند نیست، نبی عبدالله علیه السلام قال لیس فی مال المملوک شیء ولو کان له الف الف، ولو هزاران دینار و درهم هم داشته باشه در مال مملوک زکات نیست. خب از این روایت استفاده میشه که هم مالک میشود، ظاهرش همینه دیگه. بعضی گفتن نه، شاید این که گفته مال مملوک یعنی اونی که در اختیارشه، مال مولایی که در اختیاری، خلاف ظاهر روایته. این روایت دلالت میکنه هم مالک میشود هم زکات برش واجب نیست، هر قدم مالش زیاد بشه. ولو احتاج لم یعط من از زکات شیء، این هم یه حکم اضافه که اگر فقیرم شد از زکات مصرف نباید کنه، هزینش به عهده مالکش هست. بنابراین نه از او مالیات دریافت میشه نه بهش مالیات پرداخت میشه، برای دیگری داره کار میکنه دیگه. اگه مالی داره مالش مستثنای از زکات. روایت دوم سندش ناقص ضعیف مهمل، عبدالله ابن جعفر در قول اسنان عبدالله ابن حسن عن علی ابن جعفر عبدالله ابن حسن مجهول دیگه، توثیق و تضعیف نداره. عرض کنم عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی، عن علی ابن جعفر که از اجلا هستن، از موسی ابن جعفر هم که معلوم، اما عن عبدالله ابن حسن مجهول، توثیق و تضعیفی درش ذکر نشده. لیس علی المملوک زکاتون الا به اذن مولا. این روایت دلالت میکنه که ابتداعا مال مملوک زکات نداره مگه که مولا به او اذن بده، که حالا این سند نداره. و این که حالا این روایت چجوری باید معنا کنیم، مرحوم شیخ خورد فرمودن هازا یحتمل الاستحباب مع اذن المولا. اگر فرض کردید که مولا بهش ازداد مستحبه، اینجوری جمع کردن بین روایات هم بگن در مالش زکات نیست، این زگلش که الا به اذن مولا کردن، میخوان بگن روایات صریح هست در اینکه زکات نداره. اینکه گفته الا به اذن مولا، اذن مولا رو حمله بر استحباب میکنیم که اگر مولاش بهش اجازه داد مستحبه، اجازه نداده که میدونید عبد ولو مالکم بشه این مسلمه دیگه، بدون اذن مولا تصرف در اموالش نمیتونه کنه. اگر بهش زکات در مالش نیست، لیس علی المملوک برش واجب نیست الا اینکه بهش اذن بدن، اون وقت اینجا حمله بر استحباب کردن. نکته حمله بر استحباب هم اینه که روایات دیگه صریح هست در اینکه مطلقاً در مالش زکات نیست. حالا باید ببینیم این جمع درسته یا نه. روایات بعدی مرحوم صدوق محمد بن علی بن حسین به اسناد عبدالله بن سنان عبدالله علیه السلام، روایت بعدی هم صحیح است چون سند مرحوم صدوق عبدالله ابن سنان سند صحیح است. قال سأله رجل، عبدالله ابن سنان نقل میکند، سأله رجل و انا حاضر، از امام صادق سوال کرد سلام الله علیه، منم در مجلس بودم، ان مال المملوک علیه زکاتون؟ فقال لا ولو کان الف الف درهم ولو احتاج لم یکن له من الزکات شیئون. ظاهرا این روایت همون روایت اولی است دیگه، که در روایت اولی ابن الله ابن سنان قال لیس فی مال المملوک، اینجا اون در نقل صدوق اینه که میگه من حاضر بودم، کسی از حضرت سوال کرد، حضرت فرمودن نه لا. ظاهرا یه روایته، مضمونش هم یه مضمونه که دو طرف داره، در مال مملوک زکات نیست، اگرم فقیر بود از زکات نباید تأمین بشه. و مرحوم شیخ صدوق باز از عبدالله ابن سنان نبی عبدالله علیه السلام این روایت هم طبیعتا صحیحه میشه، و البته اسناد متعدد نه همه سند داره باید صحیح هست ظاهرا دیگه. اما عرض کنم قال قلت له، نبی عبدالله علیه السلام قال قلت له مملوک فی یده مال علیه زکات، مملوکی است در دست او مالی است، از این فی یده مال نمیشه فهمید که مال کس دا، مالی در دست مملوک است، علیه زکات؟ قال لا، حضرت فرمودند نه. قال قلت فعلا سیده، فقال لا، مالی که در دست اوست باید مالکش زکات بده؟ فقال لا، انه لم یصل الی السید و لیس هو للمملوک، نه به سید رسیده، چرا نباید زکات بده؟ چون به او چیزی نمیرسه، خزینه در دست عبده، و لیس هو للمملوک، مال مملوک هم نیست که بخواد زکات بده، بنابراین نه مملوک باید زکات بده نه مالک، و لیس هو للمملوک. یکی از روایاتی که بهش استناد شده صحیح هم هست که عبد مالک نمیشه اینه، و لیس هو للمملوک، مالی که در دست عبد زکات نداره چون ملک او نیست، مولاش هم نباید بده چون به او نرسیده چیزی. نهت فهمودین لذا که انهوی معارض با اون روایت است که دلالت میکرد که مالک میشود ولو کان له الف الف. نه، ولی این رو جواب دادن دیگه، یه جوابی که دادن این است که از این روایت ناظر به ملک عب نیست، مالی در دستش بوده، ممکنه یه مالی رو بهش داده مولا باش کار بکنه، بعدم الان مال در اختیار مولا نیست دیگه، که انهو لیس یسل لم یسل، که انهو مال از دسترس خارج شده، از دسترس خارج شده، و چون از دسترس خارجه مولا نباید زکات بده، مال مملوک هم که نیست، پس این که لیس هو للمملوک چون ملک او نبوده در ید او بوده، اینا حد میفرمونه مال مولا بوده در ید او، لذا لیس هو للمملوک، فرض این بوده فی یدهی، نه اینکه مالک است، نه اینکه مال خودش رو حضرت میگن مالک نمیشه، اون مالی که در اختیارش بوده که مال مملوک نیست چون فی یدهی بوده، عنایت می‌فرمایید، مولا هم نباید زکات بده چون به اون نرسیده این مال، عنایت. خب ممکنه مولا سوال از مالی بوده که ملک سید در اختیار عبده، اما اگر اینجوری باشه اشکالش اینه که لم یصل الی السید یعنی چی؟ خب مال او در اختیار اوست، در اختیار سیده دیگه، عنایت می‌فرمایید، در اختیار سید نیست، به اون نرسیده یعنی چی؟ مگر اینکه بگید این مال رو دست عبد بودش کار میکرده از دست خارج شده، اینم در فرض سوال نیستی، از این توجیه خیلی قابل دفاع نیست که بگیم سوال از مال سید در دست عبد، آقا این زکات باید بده عبد، حضرت میگن نه چون که مالک نیست که مال سید مولاشه، نه از مال خوده، خود مولا باید زکات بده، نه لیسه یسلو الاسید لم یسلو الاسید، این لم یسل توجیه نداره. از کردم مگر شما این فرض رو بیارید تو سوال دیگه، که این ظاهر فرض سوال نیست، یه سوال اگر گفتید از مال در اختیار عبد داره صحبت میکنه، مالی نیست که ایسان، چون عبد و تمام امکاناتش در اختیار مولاشه دیگه، دست او که دست تبعیه، بهش اجازه دادن داره کار میکنه، اگر سوال این باشه که مالی از مولا در دست عبده، این خیلی تمام نیست. بله چی؟ نه ممکنه کسی بگه نه این مفهوم هم نداره که اگه ملک او باشه زکات باشه داره. ممکنه بخواد بگه سن عبد مالک نمیشود، مالی که در دستشه که مالک نیست عبد. ممکنه اونا مفادش این باشه، نمیشه از این مفهوم اون طرفی بگیرید. اناعت میفرمایید میگه مالی در دست عبده، ممکن اصلا علت اینم که گفته در دست عبده نگفته عبد مالکه، اینه چون بوده که اصلا مفروض بوده عبد مالک نمیشه. اناعت میفرمایید لذا از این روایت استظهار ملکیت عبد نمیشه، استظهار عدم ملکیت هم نمیشه، چون اصلا معلوم نیست این مالی که در دست عبد بوده فرض شده مال خودشه. مملوکن فی یدهی مالون علیه زکاتون، یه مالی در دستش. احتمال سومی هم هست که فی یدهی مالون دیگری مالش داره در دست عبد، داره با این مال کار میکنه. مملوکن فی یدهی مالون، نه فرض شده که مال خودشه نه فرض شده که مال سیده، این احتمال هم هست. فی یدهی مالون، بعد میگه زکات بده، میگه نه این که مالک این مال نیست، که مال دیگری است. سیدش هم نباید بده، چرا؟ به خاطر اینکه باز مال سیدم نیست، چیزی به اونه میرسه. ممکنه اصلا از این کیفیت سوال آدم بگه سوال ناظر به مال شخص ثالثه، که گاهی اوقات عبد به اذن مولاش با اموال کار میکرده، دیگران بهش اجازه میدادن تجارت میکرده با اموال دیگران. عنایت فرمایید آیا باید زکات بده؟ حضرت میگن نه. آیا سیدش باید زکات؟ میگن نه، یه سلسله از سیده. این باز واضح تر از اینه که بگیم مال مولاست در دست سید، ولی مثلا از معرض تصرفش خارج شده. این خیلی با ظاهر حدیث نمیسازه. علاوه این حدیث خیلی روشن نیست که ازش بشه استظهار کنید که مملوک عبد مالک نمیشود. عنایت میفرمایید و از اون طرف هم نمیشه استظهار کنید که اگر مال خودش باشد زکات نداره. نمیشه استفاده کنید که عبد مالک نمیشود، هیچ کنوم از این دوتا حکمو نمیشه استفاده کنید که اگر مالکم بشود زکات نباید بده، این دوتا استظهار نمیشه. اما حدیث پنجم و به اسناد هم وهب بن ابی القریشی عن الصادق علیه السلام، این حدیث چند تا سند داره، دو سندش موثق، دوتاش هم ضعیفه دیگه. حالا حدیث رو بخونیم. لیس فی مال المکاتب زکاتو ان علی علیه السلام، ان صادق ان آبای علی علیه السلام، عرض کنم لیس فی مال المکاتب زکاتون، در مال مکاتب زکات نیست. انا می فهمید این مکاتب یه قسم از عبد دیگه، عبد مکاتب در مالش زکات نباشه، عبد قن به طریق اولا در مالش زکات نیست دیگه. بنابراین اونم به عدم به اولویت میشه فهمید، در مال مکاتب زکات نیست. کنه او فرقم نمی کنه که مکاتب مکاتب مطلق باشه مکاتب باشه که نه، مشروط تفاوتی نداره. لیس فی مال المکاتب زکاتون، پس اینم یک روایت. سند موثق هم داره، رضا ازش عبور میکنیم و به خصوص سند کلینی، رواه کلینی، یعنی محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد عمل بختریه. این هم روایت پنجم که ازش استظهار میشه که در مال مکاتب زکات نیست. ممکنه آدم استظهارم بکنه که مالک میشود دیگه، نه اینکه مالک نمیشود و در مالش زکات نیست، مالک میشود و در مالش زکات هم نیست. این رو اگر شما مطلق گرفتید که شامل مکاتبی که بخشی از قسم اموالو پرداخت کرده و بعدم مالک بخشی از خودش شده، اون مالک به اندازه‌ای هم که آزاد شده مالک میشه دیگه، ممکنه بگن ناظر به اون ماله، از این استظهار نمیشه که هر عبدی مالک میشود. عنایت میفرمایید ممکنه بگید از این استظهار نمیشه که هر عبدی مالک میشود، مکاتب اگر مالی دارد دلیل نداره غیر مکاتب مالک بشه. ممکنه مکاتبی است که بخشی از مثلا هزینه قیمت خودشو پرداخت کرده به نسبت آزاد شده، لذا به اون نسبت هم مالک میشه حتما، کسی در این تردید نداره، حتی این هم زکات ندارد. بنات میفهمید ولی اگر از این استظهار اطلاق کنید بگید در مطلق مکاتب زکات نیست، حتی مکاتبی که هیچی از مالو پرداخت نکرده، هنوز با این که مکاتبه هیچ مال رو پرداخت نکرده، چیزی از او آزاد نشده، در این حال فرض مالیت براش کردن و ازش استظهار میشه که مکاتب مالک میشه و زکات هم لازم نیست بده. بله. روایت ششمی که روایت مفصلی است، مرحوم صدوق، مرحوم عرض کنم شیخ نقلش کردن، اون هم باز از روایتی است که دلالت میکنه برای اینکه هم عبد مالک میشه هم در مالش زکات نیست. این روایت ششمی چیه؟ به اسناد یا نه سند بده محبوب سندش صحیحه و هم سند شیخ هم سند مرحوم صدوق صحیحه دیگه. روایت هم من از عرض کنم من لایحضور خدمتون تقدیم میکنم، به اسناد یا نه سند بده محبوب اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، مرحوم شیخ در من لایحضور نقل کردن، سند صحیح، سند مرحوم صدوق به حسن ابن محبوب تمام، خود حسن ابن محبوب و اسحاق ابن عمار هم که از اجلا هستن. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل یهب العبده الف درهم او اقل او اکثر، کسی به عبد خودش 1000 درهم کمتر بیشتر میبخشه، فیقول حللنی من ضربی ایاک، من تو مثلا تأدیب کردم منو حلال کن، که نوعی عرض کنم حقی به عهدش آمده اون حقو میخواد تحلیل کنه. حللنی من ضربی یا که قصاصی مثلا دیه ای چیزی آمده، او من کل ما کان منی علیک، هر ایزایی که به تو کردم، او من ما اخفتو که و ارهبتو که، تو رو ترسوندم یه جایی رو در دل، این حقوق رو بر من حلال کن و در قبالش مالی به او پرداخت میکنه. و یجعله فی حلن رغبتن فی ما عطا، معاوضه شده دیگه، پولو میگیره و حلال میکنه، درست. بعد ثم ان المولا بعد و اصابت دراهم التي اعطاه فی موضع قد وضعها قد وضعها فی العبد، مالو یه جایی پیدا کرد، فاخذها المولا، برش داشت، حلال هی له فقال لا، حلال نیست، فقلت له الیس العبد و ماله لمولا، قال لا ليس هذا ذاك، این چه ربطی به اون داره، معاوضه کرده. عنایت فرمودین این مرحوم آقای خوبی میگن هبه مشروطه، اینو مثل هبه مشروط هبه کرده به شرط، هبه مشروط قابل استرداد نیست، ولی شاید هبه مشروط نباشه دیگه، بحث هبه نیست، بحث معاوضه با حقی است که او داشته، حالا حق قصاص دی است، هست با اون حق داره معاوضه میکنه، هبه مشروط نیست که، حقی داشته اون حق رو معاوضه کرده با یه مال، این که دیگه مال مولاش نیست که، حق بر علیه خود مولا بوده. اینا حتما فهمیدین، ممکن بود اگه حق بر دیگری پیدا کنه عبد بگیره بگید این مالم تحت تصرف، اما حق بر خود مولاست، معاوضه کرده خودمون حق بر ذمه خودشو، بعد حالا بعد بگیم اینو دوباره ملک خودش است، حضرت فرمودن این از اون مقوله نیست. بله اگر هبه معولی، ولی اگر نه مالک که میشه، از این روایت استفاده ملکیت میشه، منتها این ملک در اختیار مولا نیست، اموال دیگه عبد عبوی و مافیدهی لمولا، درسته، لذا گفتن ملکیت طولیه داره عبد، عبد اگه مالک هم بشه در طول ملک مولاست، لذا بدون اذن مولا در مالش نمیتونه تصرف کنه، ولی این رو حضرت استثناء کردن، گفتن این حقی بوده به هبه مشروط هم نیست، حقی بوده بر علیه خود مولا، حقی که بر علیه خودش بوده محافظه کرده، اون رو بر ذمه‌اش بوده. نهت فهموده؟ بله؟ 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 که چی؟ اون یه بسته دیگه از مکاتب، یعنی قرارداد بسته که من کار میکنم ثمن خودم رو پرداخت میکنم آزاد بشم، این ربطی به اون نداره، این حقوقی بر علیه مولا داشته، مولا معاوضه کرده با یه مالی، حالا حضرت میگن نمیتونه درش تصرف کنه، فقلت علیس العبد والماله لمولا، قال علیس هذا ذاك، ثم قال علیه السلام قل فلیردها علیه فانه لا یحل له فانه افتدا بها نفسه من العبد، خودشو آزاد کرده، مخافت العقوبت و القصاص، یعنی عوض قصاص و عقوبت، چرا بتونی با اون مالی که مال عبد و از جای دیگه به دست آورده، مخافت العقوبت و القصاص یوم القیامه، فقلت له فعل العبد ان یزکیها اذا حال علی العول، حالا پس اگه ملک عبده مولا هم نمیتونه برداره تصرف کنه، زکات برش وارد میشه. قال لا الا ان یعمل له بها ولا یعتل عبد من از زکات شیعه. نمیتونه زکات بگیره و نه زکات ازش دریافت. میگه کاش تجارت کنه. تجارت یه سخن دیگری است. عنایت فرمودین. بنابراین از این رو باید استظهار میشه که هم عبد مالک میشه، کاملا واضحه. گفتن اگر معاوضه کرده و مال عوض ملک خود عبد، حق نداره مولا درش تصرف کنه. هم عبد مالک میشه هم این ملک و حق ندارن. این هم روایت تعذیب هم تقریبا همینه، یه جاهایش با هم اختلاف داره. این نقل مرحوم صدوق هست دیگه. ظاهرش همینه دیگه که میگه عبد مطلقاً مال است. فین فعل العبد یزکی از حال علی قفقال لا، این دیگه از این مال خالص تر که نیست، که مالی است که مولا هم حق تصرف درش نداره. میگم اموال دیگه عبد ملک مولا هم هست، ولی این مالی که معاوضه کرده مولا با عبد، این مال دیگه از ملک عبد از ملک مولا خارج، حق تصرف نداره و این هم زکات نداره. به طریق اولا اموال دیگه اش زکات نداره. چی؟ نه این رفتی بونه داریم که اصلا زکات لازم نیست بده. باید در جمع بین این ادله که میگه زکات در مال عبد نیست با اون که به اذن مولا و اگر اجازه میده زکات بده، میگن نه اون باید حمله بر استحباب بشه. لذا در مالی که اصلا در اختیار مولا هم نیست اون هم زکات لازم نیست بده دیگه. بقیه اموالش که در اختیار مولاست و اذن مولا در تصرف شرطه، در اونا به طریق اولاست، بس لذا هم رو بر استحباب شده. این حد میفهمید. حالا این ببینیم که انه شما میخواد بفهمید که ابتداعا اون روایت اخص از روایات دیگه است. روایت میگه عبد نباید زکات بده الا اگر مولا اذن داد. خب بگید اونجا برش واجبه. چرا حمله بر استحباب میکنیم؟ میخواد فهمید این روایت صریح، حتی در اونجایی هم که اذن مولا نافذ نیست، در اونجا هم عبد زکات نباید بده. این مالی که میگه اصلا از اختیار مولا خارجه. عنایت میفرمایید. لذا اگر اینجوری معنا کنید بگید حتی در مالی که از اختیار مولا خارج زکات نیست، پس بنابراین اونجا هم که در اختیار مولاست اذن میده، بگید که بالاتر از این نیست که، حد اکثر هم بر استحباب باید بشه. این مجموعه روایاتی که در مقام است که از کردیم، دو مطلب ازش استفاده میشه. هم مالکیت عبد استفاده میشه و هم این که در اموال عبد زکات نیست، حتی اون اموالیش که تحت اشراف مولا هم نیست زکات نداره. لذا هر دو حکم استفاده میشه. در فرض ملک زکات نباید بده. البته از زکات هم نمیتونه مصرف کنه. اگر فقیر شد مصرف از مصارف زکات نیست، ولو فقیر باشد. عنایت میفرمایید. مثل فرزندی است که بچه ای است که خودش چیزی نداره، ولی پدرش میتونه تأمینش کنه، اینکه نمیتونه زکات مصرف بکنه که. اینم همینطوره. و هزینش به عهده مولاش هست. و از زکات هم نمیتونه مولاش رو تأمین کنه. این نکته مهمیه. از زکات حق نداره، باید از مال خودش تأمین کنه دیگه. این مجموعه روایاتی که است، به نظر من هر دو حکم به خوبی از این روایات استظهار میشه. دلیلی هم که برخلافش هست عمدتا همون روایت صحیح عبدالله ابن سنان بود که مرحوم صدوق نقل کردن که لیس هو للمملوک. اونم عرض کردیم از جهات اجمال داره، معلوم نیست از مال خود عبد داره صحبت میکنه که بخواد بگه مالک نمیشه. یه مالی نزد عبد بوده، کار کرده، خودش نباید زکات بده، مولاش هم نباید زکات بده، چون دست مولا که نیست، اینم که مالک نیست. از این جواب آدم میتونه استظهار کنه که مملوکن فی یده مالو، مال مولاش هم نیست، یه مال ثالثی است. خودش که مالک نیست، مال شخص ثالثه، مولا هم که مولا چه ربطی داره، مال شخص ثالثه. فقط استفاده هم میشه که مثلا الله به اذن مولا هم بوده دیگه، حالا بدون اذن مولا هم باشه مهم نیست که، جایز نبوده این کارو کنه. یه مال دیگری در اختیار شده باش کار کرده، یعنی یا حتی نداره کارم کرده، فی یدهی مالون، سال برش گذشته، باید زکات میگه نه ملک اون نیست که، مولاش هم نباید بده، چون چه ربطی به مولا داره، لم یسل الی سیده. عنایت فرمودید. اون روایت هم ربطی نداره به این که بگه عبد مالک نمیشه. لذا هر دو حکم تمامه. حالا روایت دیگه هم هست که دلالت میکنه برای این که عبد مالک میشه، ولی همینقدر کافیه دیگه. این روایت صحیحه است. دلالت بر این کنه عبد مالک میشه. این که این روایت هم حمل کنیم بر این که لیس فی مال المملوک شیء ولو کان له الف، الف یعنی مال مولا در دستشه، این خلاف ظاهره دیگه. آقاش این مالکه، ولو الف الف هم مالک بشه زکات نباید بده. البته ولو احتاج علم یوتا من از زکات، نمیتونه زکات بگیره نه زکات میده. نهد میفهمید. این روایت رو حمل کنیم بر این صور که بگیم مال مولا در اختیارش بوده یا مال شخص ثالث، این خلاف ظاهره دیگه. میگه مال خودش هم باشه الف الف هم باشه زکات بهش تعلق نمیگیره. مثلا روایت عرض کنم لیس فی مال المکاتب زکاتون، یا عرض کنم این روایاتی که حضرت فرمودن که اگر مالی رو در عوض قصاص هم به دست آورده قصاص مولا، این هم زکات نداره. این دیگه واضحه، هم مالک میشه هم زکات نباید بده دیگه. اینا رو هم کنیم که مال مولاشه، که اون روایت که روایت شیشومی که روایت صحیح اسحاق ابن عمار بود که پیداست اصلا قابل حمله به این معنا نیست. حضرت میگن مولا هیچ تصرفی نمیتونه در این مال کنه، معاوضه کرده، قصاص و عقوبت رو از خودش برداشته، در قبالش مالی بود داره، اصلا نمیتونه در این مال تصرف کنه. در این حال میگن نمیتونه، لازم نیست زکات بده. که بگیم مال دیگری است، مال مولاست، اینا خیلی خلاف ظاهر این روایت. عبد مالک میشود و زکات هم به مالش تعلق نمیگیره، از مصارف زکات هم نیست. البته این عبد که مالک میشود و از مصارف زکات نیست، عرض کنم حالا انشالله ادامه بس بشه، اصلا نکته بگم دیگه طول میکشه انشالله.